اساساً نشید خیلی خطرناکه و خدا نکرده سرمایه‌ای که بابتش زحمت کشیدید امکان داره در چند ساعت از دست بشه.
ممنون از شما.
آرزوی توفیق الهی سلامتی و بهروزی رو برای همه شما دارم و شما رو به خدای بزرگ بندم.
سپاسگزارم. خدافظی می‌کنیم با شما آقای مومنپور، کارشناس بازار طلا و سکه. اما همچنان راجع به بازار سرمایه قراره که گفتگو بکنیم. همراه ما باشید. ساعت 10:30 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بازار سرمایه، آخرین خبرهای مربوط به این بازار. و سلام میکنیم به جناب آقای حاجی وند. آقای حاجی وند روز شما بخیر.
خانم فقیه، آقای پاجداد، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون که با ما همراه شدید آقای حاجی وند. عدد روی شاخص 335,000 ما، فکر می‌کنم این رقم رو نداشتیم. 336,000 رو داشتیم، الان روی 335,000، فکر نمی‌کنم به این رکورد رسیده باشیم، درسته؟
بله بله، دقیقاً همینطور هستش. و خب اگر بخوایم دلیلی بشماریم برای اینکه چطوری یه چند روزی از حال احوال بازار سرمایه بهبود پیدا کنه، شاید بگیم یکی از دلایلش این هستش که بازار سرمایه داره خودش رو همتراز با دلار 13,000 تومانی میکنه، که حالا به هر حال به نظر میرسه این رقمی که دلار به خودش دیده شاید موقت بشه. از طرف دیگه اگر خاطرمون باشه یکی دو ماه پیش افت سنگینی بازار سرمایه کرد، اصلاح خوبی رو انجام داد، قیمت‌ها جذاب شدن، شاخص استراحت خوبی کرد در ارتفاع 300,000 واحد و اثرگیری کرده دوباره رشد مهم به خودش. از طرف دیگه قیمت جهانی نفت یه مقدار بهبود پیدا کرده، وضعیت جهانی کالاها، اینها مؤلفه‌های اثرگذاری است. زمین که یکی دو روزی هست این بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها دوباره به میون اومده، ظاهرا توی کمیسیون های مختلف هیئت دولت هم به تصویب رسیده. به نظر میرسه محرکی بسیار خوبی هم به لحاظ روانی است، هم به لحاظ ساختاری و بنیادی در بازار سرمایه اگر این اتفاق بیفته، و فعلا مجموع عوامل دست به دست هم داده و به کار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.
درسته، یه نگرانی هم در رابطه با اثرات بودجه 99 بود که فکر کنم با ارائه لایحه این اثرات هم کم رنگ شد و نگرانی برطرف شد، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. ببینید در بحث مالیات ها که خیلی اتفاق خاصی برای شرکت ها از این جهت نخواهد افتاد. حامل های انرژی هم ظاهرا برای برق و گاز خیلی اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. مجموع عوامل فعلا به کام بازار سرمایه است و دغدغه‌های بودجه‌ای بازار سرمایه هم طور که شما فرمودید
بله.
فعلا
این رکورد شکنی رو فکر می‌کنید همچنان ادامه پیدا بکنه؟
حالا شاید یه مقدار نیاز هست بازار استراحت کنه. اگر همین روال پیش بره شاید بعید نباشه که ما
رکوردهای جدیدی هم ببینیم.
بله، ارتفاع 350,000 واحد دور از دسترس نیست، اما اگرهایی هست ببینیم چه عواملی تاثیرگذار هستن تا پایان سال شاید ممکنه این ارتفاع ببینه.
حتی رشد بدون حباب مهمتره تا افزایش و جهش ناگهانی. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از آقای حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه. امیدوارم که نبض بازار این دوشنبه مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید وقتی که پیام‌های شما رو مرور میکنیم و البته خبرهایی که عناوینشون رو با شما در میون گذاشتیم. ساعت 10:33 است. اینجا مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، برنامه امروز رو ادامه میدیم همراه با شما دوستان و نگاهی به پیامک های شما دوستان. خیلی پیامک اومده در رابطه با واریز سهام عدالت، در از سود سهام عدالت که گفتن که کی قراره واریز بشه. آقای پاکزاد،
ببینید ما سود سال 96 رو در یکی دو ماه گذشته واریزش رو داشتیم، وعده داده شده بود تا پیش از پایان سال 98 در رابطه با پرداخت سود عملیاتی سهام عدالت در سال 97 هم اقدام صورت بگیره. انشالله که تا قبل از پایان سال این کار و این وعده عملی بشه.
بله، و در رابطه با قیمت مساله ساختمانی گفتن که بپرسیم که وضعیت به چه صورت. این قیمت ها خیلی ها داره در خیلی جاها داره بالا میره، با توجه به اینکه قیمت دلار هم بالا رفته، مساله ساختمانی هم همراه با قیمت طلا داره میره بالا.
متاسفانه بازار ما به شدت حساس به نوسانات نرخ ارز. حالا آقای مومنپور تو بخش اول برنامه هم اشاره داشتن که این افزایش موقتی، احتمال میدم که همین تأثیر، اگر تأثیر اصلی ناشی از افزایش نرخ ارز و فضای روانی ناشی از اون باشه، ما شاهد افت مجدد مساله ساختمانی قیمتش در بازار هم باشیم. کما اینکه در فصل زمستان هم به صورت سنتی تقاضای این نوع مساله کاهش پیدا میکنه، فکر نمیکنم این افزایشی که فعلا داره اتفاق میفته خیلی جدی باشه انشالله.
بله، در رابطه با قیمت مسکن و وضعیت بازار مسکن هم خیلی ها سوال پرسیدن. آقای نور محمدی از مشهد 0939 4 شماره پایانی 1493 که گفته بودین که ما آهسته تر شماره تلفن مربوط به سایتی که برای مسکن است رو بگیم. شماره سایت آدرس داره، شماره سایتی وجود نداره که ما بخوایم شمارهش رو بگیم.
بله، بحث مسکن ملی رو احتمالاً اشاره میکنن، ثبت نام در بله. اون خیلی جالبه که تو اون 5 استانی که اعلام شده بود، من روز شنبه هم خدمتتون اعلام کردم، الان اسامی استان‌ها خیلی خاطرم نیست، در عرض 1 ساعت تا 2 ساعت عملاً اون سهمیه‌ها پر شده و ثبت نام صورت گرفته. البته تأکید می‌کنم کسانی که موفق به ثبت نام می‌شوند الزاماً صاحب مسکن ملی نخواهند شد، راستی آزمایی‌های خواهد شد و تطبیق بین اطلاعات مندرج شده هست و احتمالاً دوباره این ثبت نام‌ها تجدید بشه و عزیزانی که جا موندن فرصت دوباره ثبت نام داشته باشن. شما خود طرح ثبت نام در طرح مسکن ملی رو اگر جستجو بکنید در فضای مجازی، لینک هایی رو در اختیارتون، مسیرهایی رو در اختیارتون قرار میده که مسلما میتونید استفاده بکنید. اگر وارد سایت اصلی وزارت راه و شهرسازی هم بشید، در اونجا هم مسیرهای مشخص و معینی برای سایت ثبت نام هست، ولی اول چک بکنید و مطمئن بشید که ساعت و زمان مربوط به استان شما اعلام شده و راجبه شما بتونه تاثیرگذار باشه، چون بر اساس استان داره ثبت نام صورت میگیره.
بله، در رابطه با اینکه خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندارند و این خبر خیلی پیامک داشتیم در طی این چند روز، امروز هم با توجه به اینکه این عنوان رو ما گفتیم، پیامک در رابطه با بازار خودرو و اینکه به چه صورت داره این بازار فراز و نشیب خودش رو طی میکنه، شما سوال پرسیدید. تازه‌ترین‌هاشو آقای پاکزاد از شما بشنویم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در همین زمینه های اصفهانی اشاره کردن که نباید، اصفهانی ببخشید، اشاره کردن که اجازه افزایش قیمت خودرو به خودروسازا داده نشده، ولی خب با توجه به تغییر قیمت بنزین انتظار میرفت که برخی از انواع خودرو، حالا خودروهای هیبریدی، خودروهایی که گازسوز هستن، تو بازار نوسان قیمت پیدا بکنن. آنچه که داره افزایش قیمت پیدا میکنه باز هم در مورد انواع دیگه خودروها به نظر میرسه ناشی از فضای روانی، و اگر تخلفی از سوی خودروسازان تو افزایش قیمت اتفاق میفته، شما باید با دستگاه‌های ناظر تماس بگیرید و اطلاع رسانی بکنید، حتما برخورد میشه. ایشون آقای اصفهانی اشاره کرده که در سال جاری بیش از 17,000 پرونده رسیدگی و تخلف در رابطه با گرانفروشی کالاها مورد بررسی داره قرار میگیره در سازمان تعزیرات، از جمله بحث خودرو و گرانفروشی خودرو.
بله، و طرح مجدد ساخت گوشی ایرانی.
با توجه به تأکید رونق تولید داخلی و اینکه خود گوشی‌های موبایل یکی از اقلام پرمصرف در کشور محسوب میشه، ظاهراً دوباره بحث تولید داخلی این گوشی‌ها مورد توجه قرار گرفته. رضا قربانی از اتحادیه وارد کنندگان، انجمن وارد کنندگان گوشی موبایل، در این زمینه اطلاع رسانی کرده، چند سناریو رو مطرح کرده، از جمله اینکه خود وارد کنندگان رو دارن تشویق میکنن که به سمت مونتاژ گوشی برن یا تعرفه ها تجدید نظر بشه و تعریف جدیدی از خودروی داخلی، ببخشید، گوشی موبایل داخلی و گوشی وارداتی در بازار شکل بگیره. و یکی از طرحایی هم که ظاهرا خود دولت دنبالشه تو این سناریو اینه که تخصیص 200 میلیارد تومان به اپراتورها بدن و فروش سیم کارت همراه با گوشی اقساطی داخلی صورت بگیره. به هر صورت این سناریو در موردش داره بحث میشه، هنوز نهایی نشده. انشالله تو این زمینه بتونیم دستاوردها و خبرهای خوبی برای شما در آینده داشته باشیم.
انشالله بتونیم خبرهاشو با دوستان شنونده خیلی زود در میون بگذاریم. بسیار ممنونم از همراهیتون، همه شما دوستانی که دغدغه‌های اقتصادیتون رو با ما مطرح کردید، همه شما تولید کننده ها و سرمایه گذاران گرامی. یک نگاه خیلی کوتاه داشته باشم به چند تا از پیامک های شما دوستان، فقط یکیشو مرور میکنیم. آقای خانم صبحانی از شهرستان بهارستان که نوشتن نیاز به سرمایه برای تولید دارن، و همینطور دوست دیگری که نوشتن آماده سرمایه گذاری به مبلغ 300 میلیون هستند در سبزوار برای پرورش بوقلمون، شترمرغ یا هر کاری دیگری که مرتبط باشه با این حوزه ها.
احتمالا تو همین زمینه هم تخصص دارن، خوب اطلاع رسانی کردن. ما هم تلاش میکنیم متناسب با نیاز و درخواستی که دادن عزیزانی رو همراه بکنیم باش.
بسیار ممنونم از همراهیتون، همه شما دوستانی که تماس میگیرید با 224-786 225-009 و پیامک ارسال میکنید به 30900 و پویش رونق تولید رو همراهی میکنید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمونه‌های رادیو ایران.
رونق تولید قطعا اولین قدم برای وقوعش اینه که یک ذهن توانمند و خلاق وجود داشته باشه، ابتکاراتی وجود داشته باشه که قابلیت تجاری سازی هم داشته باشن. اگر که آقای پاکسا دوستان شما هم خاطرتون باشه، یک دوست شنوندهی صحبت کرده بودن، آقای قاسمی، که 43 مورد ثبت اختراع داشتن.
روز شنبه بود که با ما همراه شدن. جالب این بود که قبل از پایان برنامه برای ایشون سرمایه گذار پیدا شدن.
و بعد از اون هم آقای پاکسا باز هم سرمایه گذار داشتن. حداقل دو سه موردش رو خود من در جریان قرار گرفتم که آماده سرمایه گذاری بودن برای درپوشایی که ایشون تولید کرده بودن و خیلی جاها میتونست مورد استفاده قرار بگیره.
خانم فقید، این نشون میده که اقتصاد مردمی عملیاتیه در اقتصاد ما. گام دوم انقلاب که بر مبنای مردمی سازی اقتصاد میتونه جلو بره، یک گام جدیه که بیانات مقام معظم رهبری هم تو این زمینه بهش توصیه شده. دانش بنیان شدن و استفاده از اختراعات و توانمندی های داخلی تو این زمینه خیلی راحت نشون میده که میتونه توسط مردم مورد استقبال قرار بگیره، و نه در بازار داخلی بلکه در بازارهای بین المللی هم بتونه چهره ای توانمند از اقتصاد ایران ارائه بکنه.
دقیقاً. و قراره که در این لحظه با هم صدای یک سرمایه گذار رو بشنویم که در رابطه با همین محصولی که آقای قاسمی تولید کردن و اختراع کردن آماده سرمایه گذاری هستن. بشنویم.
سلام علیکم.
سلام قربان، بفرمایید.
جناب حیدرزاده؟
جانم قربان.
از رادیو ایران مزاحمتون شدم.
بله بله، حال شما خسته نمشید قربان.
باشید. برای ما پیامک زده بودید که حاضرید برای اختراع آقای قاسمی
بله.
قرار بگیرید. من میتونم خواهش کنم که خودتون رو کامل معرفی کنید و بفرمایید از کجا؟
بنده حیدرزاده هستم، از تهران. خودم قبلا تولید کننده بودم، ولی متاسفانه این اقتضای زمانه یه مقدار مشکل ایجاد کرد و بعد گذاشتیم کنار. حال حاضرم خودم دنبال کاری میگردم که واقعا بشه هم خدمتی به جامعه کرد و کشور کرد، هم در کنارش سوداوری داشته باشیم، بتونیم بلند شیم و یه تعداد افرادی هم بتونیم حداقل در کنار خودمون بتونیم در واقع براشون استقاضایی ایجاد کنیم یا اصلا نون رسانی کنیم. اول خدا، دوم ما، توکل به خدا.
شما صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید؟
بله، پشت فرمون بودم. من مدام برنامه نمودار رو پشت فرمون گوش میدم. همین که شنیدم پارک کردم و اس ام اس دادم که گفتم اگه امکان داشته شما رو ارتباط بدید ممنون میشم. که بتونیم اگر
امکان وجود داره
مطمئن ثمر باشیم انشالله مطمئن ثمر.
من همینطور هست، امیدواریم که انشالله بتونید این ارتباط رو برقرار کنید و به یک نتیجه مطلوب برسید. سوالی برای من پیش اومد، فرمودید خودتون قبلا تولید کننده بودید، تولیدی چی داشتید؟
من تولید اجاق‌گازهای فردار، طرح فر، لباسشویی نیم اتوماتیک، ولی متأسفانه یه مقدار بانک ما رو به مشکل انداخت. بعدم که یه شریکی گرفتیم، متأسفانه شریکمون یه مقدار نابکار از آب در اومد و خلاصه از هم پاشید. اون موقع من 38 نفر لیست بیمه داشتم، هر ماه بیمه رو تامین می‌کردیم. هی دنبال کار می‌گردم، برای اینکه خودم واقعا از بچگی با تولید بزرگ شدم، علاقه به تولید دارم. شب و روز دارم این برنامه میزنم بیتم یه تولیدی واقعا که بازار بخواد، نه اینکه اینور تولید انجام بشه ولی متاسفانه به مشکل بخوریم، اون سرمایه اندکی هم که داریم از بین بره. توکل به هرچی خدا بخواد.
امیدوارم که به نتیجه مطلوب برسه و
انشالله
خوشحالی هم ما هم شما هم ایشون و سربلندی کشور عزیزمون باشه.
انشالله
برای شما
سپاسگزارم قربان، خیلی خیلی ممنون، محبت کردید. شما روز خوب و خوشی داشته باشید. سپاسگزارم قربان
برای همه.
ممنون.
خداحافظ.
بله، صدای آقای حیدرزاده رو شنیدیم، سرمایه گذاری که آماده همکاری بودن با آقای قاسمی، همون تولید کننده درپوشایی که خیلی متقاضی داشته.
درسته، این درپوشا یک اختراع به ظاهر ساده است ولی میتونه تو بازار تاثیرگذار باشه، برای همین استقبال هم از سوی سرمایه گذارا بسیار زیاد بوده. ما تلاش داریم میکنیم که فرایند همراهی این عزیزان رو به صورت گزارش های رادیویی تقدیم شما بکنیم، چون نشون میده که فقط رسوندنه نیست، بلکه توجه به نکات حقوقی کارشناسی در عقد یک قرارداد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. انشالله بتونیم نتیجه های خوب این فرایند رو هم خدمت شما تقدیم کنیم.
انشالله. و البته قراره که در این لحظه صدای آقای قاسمی رو بشنویم. آقای طالبیان خودشون با آقای قاسمی تماس گرفتن، بهشون اطلاع دادن که سرمایه گذارانی هستن برای فعالیت شما، و حالا ما قرار خودمون در این برنامه اینه که تا پایان این موضوع رو پیگیری بکنیم، ببینیم که آیا به قرارداد میرسه، اتفاقات خوب بعدی هم خواهد افتاد یا نه. ما پیگیر هستیم. در این لحظه همراه با هم صدای آقای قاسمی رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم جناب قاسمی.
ارادت دارم جناب طالبیان.
صدای شما پخش شد و یک نفرم پیدا شد که با شما بتونه این همکاری رو داشته باشه.
یعنی سرمایه گذاری میکنه تو کار.
بله.
عالی. خدا رو شکر. تشکر از من.
شما رو جسارتاً به ایشون دادم.
بله.
شماره ایشون هم اگر اجازه بدید در اختیار شما قرار بدن.
منت میذارید.
اگر چنانچه به توافقی رسیدید ما رو در جریان بذارید.
صد درصد.
قرار شد که کنار هم دیگه قرار بگیرید.
تمنای دارم که شما ما افتخار بدید که ما در کنار شما هم قرار بگیرید.
قطعاً همینطور هست. میخواستم همین رو عرض کنم.
آره نه، من دوست دارم اینجا بعد باید به دست بخوره.
یه اطلاعی هم به ما بدید که
حتماً میخوام شما هم حضوراً ورود کنید تو کار.
حتماً همینطور هست.
باعث افتخار جناب طالبیان که شما محبت کردید، صدای ما رو پخش کردید. حالا متعاقبا خبرش رو به شما خواهم داد که در جریان امور قرار بگیرید، که انشاءالله بزرگی کنید، برادر بزرگی ما باشید، بتونیم ما فعالیتمون رو مستمر و گسترش بدیم تو کار.
انشاءالله
انشاءالله در خدمتتون باشیم. نشه که ما فراموش بشیم،
همه مردم ایران باشیم انشاءالله.
حتما همینه دیگه، غیر از اینم نیست که بتونیم ما در جهان بتونیم مستمر فعالیت رو کنیم.
الهی
که شما مسئولیت ما سه فعلا خدافظ. فعلا خدافظ.
آقای قاسمی صبح با ما تماس گرفتن و اطلاع دادن که با سرمایه گذاری که ما بهشون معرفی کرده بودیم همین امروز ظهر قرار ملاقات دارن و حالا قراره که راجع به کار خیلی بیشتر صحبت کنن.
همین نکته بود که گفتیم ما میشون میخوایم با آقای قاسمی همراه بشیم به دعوت خودشون، تا پایان فرایندی که به انشالله به عقد قرارداد و تولید میرسه بتونیم برای شنوندگانمون گزارش های تهیه بکنیم. نکات آموزشی که تو این فرایند اتفاق میفته، از جمله اینکه نحوه مذاکره که داره صورت میگیره، عقد قرارداد، نکات حقوقیش، اینا نکاتیه که سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه منعکس بکنیم. شما هم در پویش اگر شرکت کردید به این نکات دقت کنید،
توجه لازم و کافی رو داشته باشید. دو نفر دیگه، دو عزیز شنونده دیگه روی پیغامگیر رادیو ایران پیغام گذاشتن که سرمایه گذار بودن و البته آماده مشارکت در فعالیتی که خود آقای قاسمی انجام میدادن یا فعالیت‌های مشابه به این سرمایه گذاری قرار بود بکنن، و حالا بعد ببینیم که این قرعه به نام چه کسی میفته و فعالیت‌ها با چه کسی شروع میشه. صدای این دو شنونده رو با هم بشنویم.
حالا من جعفرعالی هم از تهران برنامه‌تون رو گوش می‌کردم. می‌خواستم با آقای قاسمی که در پوش اختراع کردن و اختراعشون رو به ثبت رسوندن، اینم می‌تونم تماس داشته باشم که اگر تونستم با ایشون به توافق برسم تامین سرمایه کنم بتونیم با هم دیگه کار بکنیم.
سلام علیکم، من رشیدی هستم. در مورد این تلفنی که شد، آقایی گفتن، فکر کنم آقای قاسمی نام میگفتن که سرمایه گذار میخوام برای درپوش لوله. میخواستم ببینم که اگه مایل باشن من تا تقریبا 400-500 تومان میتونم. ممنونم ازت.
بله، بسیار ممنونم از هر دو شنونده محترم. مطمئن باشید که باهاتون تماس خواهیم گرفت، صحبت کامل تری با شما خواهیم داشت.
البته این همه استقبالی که صورت گرفته از کار آقای قاسمی به خاطر این بود که اشاره کردم بیش از 43 مورد اختراع دارن و تأکید بر اختراعات به عنوان کالاهای جدیدی که میتونه ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد بکنن، برای همین جلب سرمایه‌گذار بیشتری در موردش صورت گرفته. این عزیزانی هم که با ما تماس گرفتن، اگر بخوان با آقای قاسمی همکاری بکنن، حتما توی موارد اختراع دیگه ثبت شده ایشون میتونن با ایشون همراه بشن. ما بله، تلاش میکنیم همه این فرایند رو به صورت زنده و به صورت گزارش‌های عینی خدمت شما تقدیم کنیم.
باز هم ممنونم از همه شما همراهان پویش رونق تولید. شما دوستانی که تماس میگیرید، پیامک ارسال میکنید، به ما کمک میکنید که بتونیم قدمهای جدیتری در مسیری که انتخاب کردیم برداریم. فرصتمون رو از دست ندیم. گزارش آقای نوید دانشور رو بشنویم که یک گفتگوی داشتن با فردی که تولید چرم انجام میدن و فروش کفش و محصولات چرمی رو انجام میدن. این بخش رو با هم بشنویم در رابطه با موانعی که بر سر راه این صنعته. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. اینجا چراغ خاموش. شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
قربان، سلام، خدا قربان. علیکم السلام، حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ تشکر، سلامت باشید. در رابطه با بحث چرم اگه بخوام صحبت بکنیم، خب چرم الان در ایران بهترین نوع چرم تولید میشه، چون با توجه به شرایط آب و هوایی که داره چرمش خیلی صاف و قشنگ و ترتم، چون پوست به هر حال با آب و هوا سر کار داره. الان منطقه کردستان، تبریز، اینا بهترین چرمای با کیفیت ایران رو داره که اینا در کارخونه‌های خود تبریز به صورت چرم خام تولید میشه و در سراسر کشور اون چرم به تولید کننده ها فروخته میشه.
میتونیم بگیم این چرم به نسبت سایر کشورها منحصر به فرده؟
بله، 100%، چون میگم با توجه به نوع آب و هوایی که ایران داره چرمای خیلی با کیفیتی در میاد. مثلا الان یکی از مشکلاتی که ما داریم، خیلی کشورهای اروپایی و مخصوصا ترکیه چرم خام ایران رو مف می‌خرن و می‌برن، و این یکی از کارهای بدیه که به هر حال بعضیا مسائل اقتصادی آن رو می‌بینن، در صورتی که این اشتباه. چرم خام فقط باید به دست تولید کننده ایرانی برسه. من یه خودم همین مورد رو در تهران دیدم، باغ سپهسالار بودم، دیدم چرمی که خیلی با کیفیت بالاست اونجا هست، خب این از ترکیه اومده، اما چرم اصلیش مال خود ایران بوده. اون چرم مثلا اگه خریدن یه دونه تاقش رو مثلا 500 هزار تومان، حالا آورده بود مثلا اینجا یه فراوری روش کرده در ترکیه 4 میلیون مثلا این چرم رو بفروشه،
یعنی حدود 8 برابر قیمت یه دفعه
چرم رو میارن به خود ایرانی ها دوباره بفروش. خب این صنعتش رو بیان در خود ایران انجام بدن، حداقل از همین هم کارگر ایرانی نفت میبره، همین که مردم خودشون احتمالاً هم اگه اون فراوری انجام بشه نهایتش 500 تومان میشه 1 میلیون، باز این در قیمت کفش تاثیر داره.
بهترین جایی که در مناطق مختلف کشورمون ایران کفش چرمی تولید میشه کدوم مناطق هستن؟
الان بهترین شرایط تولید با توجه به مثلا وضعیت اقتصادی و پیشینه قدیمیشون اینا تبریزه، یعنی الان قطب اقتصادی کفش در ایران مطرحش تبریزه. تهران، اصفهان، اینا همه تولید دارن، اما اینقدری که در تبریز الان کارخونه های به نام هست در جای دیگه نیست. تمام تبریزیام سعی کردم با صنعت ایتالیا، مثلا با دستگاه‌های پیشرفته روز دنیا، کفش‌های خیلی مدل بالا، و میدونم که چند تا کارخونه‌هاشون که همه صادرات حتی به خود اروپا دارن.
یکی از مشتریانتون میگفت هنوز نگاه خاصی به کفش تولید ایران نداره، در حالی که من خیلی‌ها رو می‌شناسم که برای کفش اتفاقا میرن سراغ تولید ایرانی. شما نظر اون مشتری رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مردم باید توجیه بشن. اول اینکه اصلا یه بحثی ما داریم در رابطه با خرید تولید ایرانی، که یعنی مردم اگر این بخوان واقعا به همبستگیشون رو در ایران نشون بدن، اصلا جنس خارجی رو نخرن. وقتی جنس خارجی رو نخرن، تولید کننده حمایت میشه. وقتی تولید کننده حمایت بشه، هی سعی میکنه کیفیتش رو بهتر کنه، بعد یعنی با یه دلخوشی بیشتری روش کار میکنه. چون وقتی خود تولید کننده میبینه که همه فشار میارن به خرید کفش ایرانی، کفش خارجی رو نمیخرن، خودشون اصلا براشون یه لذتی داره، اونم به هر حال این حق رو ادا میکنه که کیفیت کفشش رو بره بالا.
بله، گزارش آقای نوید دانشور رو با هم شنیدیم و در این لحظه صحبت میکنیم با جناب آقای سعید حیاتی، رئیس اتحادیه چرم طبیعی، مصنوعی و لوازم کفش. آقای حیاتی سلام بر شما.
سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
خدمت شما همکارانتون، از این که این وقت به من دادی، از همه شما همکارانتون آقای پاجه خانم فقیه تشکر کنم.
بزرگواری داری حیاتی. یک سوال داریم، چرا صنعت فراوری چرم ما پیشرفت لازم رو نداره که مجبور بشیم فراوری رو بفرستیم تو ترکیه و 8 برابر قیمت چرم خام رو برگردونیم در بازار داخلیم؟
از به خدمت شما که ببینید جناب حاجداد، ما حدود 300 واحد صنعتی در کل کشور چرمسازی داریم. از این 300 واحد 270 واحدش تو بخش سنگین وتبلوید یا گاوی کار میکنن.
بله.
و 330 اون تو قسمت سالامبر و گوسفندی کار میکنن. ببینید تو بخش گوسفندی ما زیاد مشکل نداریم، چون اگرم این پوست به قول اون برادرمون که فرمودن پوست رو میبرن اون و باز تبدیل میکنن به کفش و کیف به چند برابر قیمت به ما میفروشن، یه واقعیتیه که سالها داره اتفاق میفته.
چرا این فناوری به داخل منتقل نمیشه؟ فقط همین.
خدمت رو عرض میکنم. ببینید تو بخش گوسفندی، چون که ما اینجا مازاد داریم، خب گوسفند اینجا کشناکی دینه به علت اینکه ما بیشتر سرانه
این بیشتر از توان صنعت چرم ما تولید میشه در مورد گوسفند.
ما راضی نیستیم که این اتفاق بیفته، یعنی اینکه برن ارزشو ببرن ترکیه، باز اونو تبدیلش کنم به کیف، اینا باز برگردونم به خود ما به چند برابر قیمت. ما اینو قبول نداریم. ولی اینو میخوام خدمت عرض کنم، ما اگه میخوایم به اون مشکلات که دوستمون فرمودن بر نخوریم، بعد چندین آیتم هست که اینا رو کارشناسا ما بارها گفتیم، نامه نوشتیم به سازمان سمت، به دوستانمون در همه جا اعتراض‌رسانی کردیم که باید تو این بخش ما رو کمک کنید. این صنعت کمتر از صنعت نفع خودروسازی نیست، یعنی ارزش افزوده چرمی که اینجا بمونه در داخل کفش کار تولید بشه، هم تولید کننده هم اشتغال زاییش و هم درآمد ارزش خیلی بهتر از اینکه
خب همه اینا رو گفتید، یه جمله رو نگفتید آقای حیاتی. چرا تا الان نشده؟ چون زمانمون کوتاهه، ما چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید به این دلیله که زمانی که پوست ما به قسمت بلو یا همون کرست که میرسه، یعنی بعد از اینکه شما دباقی میکنی، الو
بله صدای شما رو داری،
صدای دارم، بعد از دباقی یعنی تمیز کردم، حالایش کردم، خاک آب ما آلوده میشه تا 100 سال هیچ جایی دور میشه، ولی اون قسمت که مرحله نهاییش
اگر جایی بیستید، چون صدای شما به گوش شنوندگان ما خیلی
میشه،
ببینید به اون مرحله، به اون مرحله میرسیم که بعد پوست رو به اون رنگ های الوان طبیعی که تبدیل کنیم اون قسمت رنگش رو نداریم.
ممنون از شما، انشالله که تو این زمینه هم سرمایه گذاری صورت بگیره، شاهد باشیم که به صورت کامل چرم ایرانی در داخل کشور فراوری بشه. آرزو موفقیت براتون دارم آقای حیاتی، به خدای بزرگ.
ممنونم از آقای حیاتی، رئیس اتحادیه چرم طبیعی مصنوعی و لوازم کفش. و ساعت 10:57:43 است. همچنان همراه ما باشید. دقایق پایانی آقای پاکستان، دیگه باقی خبرها رو تا فرصت داریم با شما مرور بکنیم.
من در خدمتتون.
بله، منابع بانکی جایگزین نفت در بودجه امسال شدن.
دولت برای اولین بار در لایحه بودجه 99 اوراق بدهی خودش رو داره در اختیار بانک‌ها قرار میده که در واقع خریداری بکنن، اون رو به عنوان وثیقه به بانک مرکزی بدن. به نوعی هم دولت باید موظف بشه بدهی‌های خودش رو شفاف بکنه به نظام بانکی، و هم از اون سمت توانمندی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش پیدا می‌کنه و این جایگزین منابع نفتی میشه. یکی از راهکارهای تحقق اهداف گام دوم انقلاب هم همین نکته است که ما اقتصاد رو از وابستگی به منابع طبیعی مثل نفت کاهش بدیم، وابستگیش رو جدا بکنیم.
بسیار عالی. و هنرمندان پردرآمد باید مالیات بپردازن.
درسته، این نکته رو آیه نوبخت بهش اشاره کردم و گفتم ما در کشور 200,000 هنرمند داریم که متوسط درآمدشون در ماه چیزی حدود 2,000,000 تومانه. اصلا قصدمون این افراد نیست، بلکه چند نفری که میلیاردی درآمد دارن باید مالیاتش رو بپردازن.
بله، یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم. هر کیلو شقه گوسفندی 91,000 تومان.
جالبه، آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اشاره کرده و این رقم رو اعلام کرده، در حالی که در ابتدای هفته اشاره شده بود که قیمت منطقی گوشت گوسفند برای مصرف کننده باید حدود 80,000 تومان باشه. اشاره کردم به خاطر افزایش قیمت ارز این گوسفند و دام زنده در از کشور خارج میشه و باعث افزایش قیمت در داخل شد.
بله، نمودار امروز هم به پایان رسید. بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون، توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم از همه شما دوستانی که ما رو همراهی کردید. به عنوان تولید کننده سرمایه گذار هم حتما با اتون تماس خواهیم گرفت. روز خوش.